بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. یکی از تنبیهات براءت این بود لا ریب فی حسن الاحتیاط، این که احتیاط کار حسنی است اشکالی ندارد، تردیدی درش نیست. در ادامه فرمودن خوب احتیاط در توسلیات مشکلی ندارد، نمیدانید کاری لازم است انجام بدید واجبه یا نه انجامش میدید، نه قصد امری میخواد نه هیچی، انجام فعل مشکلی ندارد. اما در باب تعبدیات احتیاط مشکل داره. چرا؟ زیرا شما وقتی میخوای احتیاط کنی، کاری رو میخوای انجام بدی، فرض کنید این فعلی که میخوای انجام بدی امرش دائر است گاهی بین وجوب و استحباب، اما گاهی امرش دائر است بین وجوب و اباحه. اگر وجوب و اباحه باشد علا فرزن امر دارد، علا فرزن که اباحه باشد امری ندارد. شما در عبادات قصد امر لازم دارید، خب میخواد احتیاط کنید، قصد امر بکنید، نمیدانید امری دارد یا نه، قصد کدوم امر میخوای بکنید؟ تشریع. اگر قصد امر نکنی عبادت نیست، پس احتیاط در عبادات ممکن نیست. علما برای اینکه احتیاط در عبادات را درست کنن راه‌های متعددی رفتن. یکی از راه‌ها اینه که گفتن فعل را شما به انگیزه الهی انجام بدید کفایت میکنه، لازم نیست قصد امر بکنید، به انگیزه الهی، به داعی الهی انجام بدید. چطوری؟ نمیدونم واقعا واجبه یا مباح. به رجاء این که به خاطر انقیاد و تسلیم این که مبادا واجب باشد و از دست برود انجامش میدم، اصلا قصد امر نمی کنم تا تشریع باشه. پس بنابراین با داعی الهی باشد کفایت میکنه. این حرف رو هم امام فرمودن، هم مرحوم های خویی فرمودن، هم مرحوم شهید صد فرمودن اینجوری قصد قربت بکنید. این حرف در علمای سابق هم سابقه دارد که فرمودن بله؟ بله همین، حال رضایت خدا مثلا باید این محبوبیت فعل دیگه چی بشه، احراز بشه، اینجور فرمودن. اما اگر شما در عبادت قصد امر بگید لازمه، این همچنان مشکله. بعضی آمدن قصد امر را درست کنن، از دو راه پیش رفتن برای اینکه بگن عبادت میشه انجام داد، احتیاط کرد، عبادت کرد و قصد امر مانعی ندارد. یک راه از روایاتی که در خصوص احتیاط آمده است، مثل جمله اخوک دینک فهتد لدینک، گفتن همین امر فهتد را قصد میکنیم و عبادت درست میشه. خیلی از علما از جمله امام فرمودن اگر با امر اهتد خواسته باشی عبادت رو درست کنی دور لازم میاد، چون تا عبادت نباشد شما نمیتونید احتیاط کنید و تا امر احتیاط نباشد عبادتش درست نمیشه، لذا دور لازم میاد. اینها رو در روزهای قبل اشاره کردیم. مطلبی که جلسه آخر مورد بحث قرار دادیم این است که بعضی آمدن عبادت بودن مورد احتیاط را از اخبار من بلغ درست کردن، از اخبار من بلغ. اخبار من بلغ شاید نزدیک به 10-15-20 حدیث به مضمون واحد باشد، گرچه ممکنه الفاظ اونها متفاوت باشد. این اخبار، بعضی از اونها اخبار صحیحه و معتبره است، بعضیشون هم اخبار صحیح نیست، لذا فرمودن بحث سندی در این روایات مهم نیست، چون ما در بین اینها روایت صحیح داریم و کافیست برای استدلال، لذا مهم این است که ما بحث دلالتی کنیم، ببینیم این روایات دلالتش چطوریه. روایت این است تقریبا: من بلغه ثواب علی عمل فعمله طلب قول النبی اعطاه الله الثواب و این کان رسول الله لم یقله. اگر نسبت به کاری ثوابی برسه به دست کسی، بهش بگن فلان کار ثواب داره، گفتن پیغمبر فرموده این کار ثواب داره، اونم طلبن لقول نبی، به خاطر طلب کردن آنچه پیغمبر فرموده فعل انجام بده، فعل رو انجام داده به خاطر قول پیغمبر و به خاطر ثوابی که از پیغمبر نقل شده. روایت فرموده که خدا ثواب را به او میدهد گرچه پیغمبر آن حرف را نگفته باشد، یعنی معلوم بشه که پیغمبر نگفته، ولی چون این آقا طلبن لقول نبی آمده فعل و انجام داده، خدا ثواب بهش میده. این حاصل اخبار من بلغ است. تقریبا مضمون مجموعه اونها همین است که ما یک روایت رو تقریبا خواندیم. این اخبار من بلغ مفادش چیه؟ سه یا چهار احتمال در رابطه با اخبار من بلغ وجود دارد. یک احتمالش اینه که این اخبار اشاره داشته باشد به حسن عقلی، الاحتیاط حسنون، همانی که عقل درک میکرد و میفرمود الاحتیاط حسنون، این روایات من بلغ هم بگوید الاحتیاط حسنون. اما آیا این کاری که انجام میدی مستحب است مستحب نیست؟ دیگه این روایات هیچی نمیگوید. روایات میفرماید الاحتیاط حسنون، خدا هم تفضلن به شما ثواب میدهد تفضلن. اما این فعل شما ثواب داره؟ مستحب، واجب، هیچی از اینا نیست. به دست شما رسیده فلان کار ثواب داره، بله فلان کار ثواب داره، شما هم طلبا لقول نبی کار رو انجام دادید، خدا ولو تفضلن شده ثواب رو میده، ولو اینکه معلوم بشه پیغمبر چیزی هم نفرموده، ولی خدا تفضلی میخواد بده دید. تفضل که مانع اینه داره. این یک احتمال در معنای این روایات. احتمال دوم در معنای روایات، روایات اخبار من بلغ، این است که این کاری که بلغ علیه ثوابون یا بلغ له ثوابون، این کار مستحب است، این کار مستحب است. و معنا این میشه که در مستحبات دنبال دلیل قرص و محکم سندی نباشید. همین که گفتن مستحبه دیگه ولش کنید، روایتش معتبر است معتبر نیست، درست است درست نیست، دنبالش نباشید. همانی که بین علما مشهور است به تسامح در ادله سنن، یعنی اگر خواستی یک واجب رو فتوا بدی باید دلیل معتبر قرص و محکمی داشته باشی، اگر میخوای فتوای به حرمت بدی دلیل قرص و محکم میخواد. اما در مستحب دلیل قرص و محکمی نیست، ضعیف باشد ضعیف نباشد، روایتش حجت باشد حجت نباشد، خیلی مهم نیست. بگو هازا مستحبون، هیچ مشکلی نداره. پس احتمال دوم در معنای این احادیث اینه. احتمال سوم در معنای اخبار من بلغ این است که بگیم اخبار من بلغ فعل و کاری که شما انجام میدید دو تا عنوان داره، یک عنوان ذاتی دارد و آن عنوان ذاتی عملی است که شما انجام میدید، فعل شما نماز میخونید یا به یتیم پول میدهید، فعل شما، بله فعل شما، این عنوان اولی ذاتی فعل. این فعل شما یک عنوان عارضی هم دارد. عنوان عارضیش چیه؟ نماز مستحبی که بلغ علیه الثواب، البالغ علیه الثواب، عنوان البلوغ، ثواب رسیده. کاری به خود عمل نداریم که خودش چیه، روزه از چی از کاری نداریم بون، نه ما به این عنوان دومش البالغ علیه الثواب برای این کار ثواب رسیده بگیم این عنوان ثانوی و عنوان عارضی مستحبه. ثواب رو بر خود فعل نمیدن، ثواب رو برای چی میدن؟ برای بلوغ. این که به من ثواب رسیده طلبن لقول نبی دارم کار انجام میدم، بله طلبن لقول نبی دارم کار را انجام میدم، ثواب رو میدن. و این کان رسول الله لم یقل هو، واقعا پیغمبر نفرموده، اما همین که به من رسیده من کار را انجام دادم. همین البالغ علیه الثواب، عنوان البالغ علیه الثواب، همین عنوان خودش مطلوبیت دارد و خود این عنوان ثواب برش مترتبه، نه عنوان و اسم خود فعل. به خود فعل اصلا ما کاری نداری. اینم احتمال دوم. احتمال سوم در معنای این روایات. کدوم احتمال بهتر است؟ اگر ما خوب دقت بکنیم ظاهراً احتمال اول از همه راحت تره. بله احتمال اول از همه بهتره، یعنی حسن احتیاط. الاحتیاط و حسنون، و چون کلن الاحتیاط و حسنون بنابراین تفضل خدا زیاده و بر اساس تفضلش ثواب را عطا میکنه. کاری ندارد که در واقع چی هست چی نیست.
در همین جور داره پیاد اصلا حالی
کوتیه
یا نه، در جای
کوتیه معارضه
داشته باشه.
اصلا معارضه چی؟
مثال معارضه، اما یک چیزی تو زمین آقای شیرازی گفت قمزه در اصلا مستحب
بله اونجای نه اصلا. ببینید اونجا هم خود صاحب کفایه و علما خواهند گفت جایی که واقعا احتیاط باشه، مثل این که امر نه حالا ارز کنم، ببینید امر دائر باشد، امر دائر باشد بین وجوب و اباحه، خیلی خوبه احتیاط میشه. اما اگر امر دائر بود بین استحباب و حرمت، اینجا دیگه اصلا احتیاط معنا ندارد. اینجا احتیاطش در اینه که طرف حرمت رو بگیری و فعل رو انجام ندی، احتیاطش به او طرفه. لذا احتیاط که حسن است اینجور میشه، یعنی انجام نده. وقتی دوران ام بین حرمت و غیر وجوب باشد اونجا احتیاط در ترکه، و اون احتیاط در ترکش حسنون، اونه میشه. هر جا عنوان احتیاط باشد حسنون هست. حالا این مطلب، این احتمال اول از همه اقرب است به معنای روایات، لذا این روایات اصلا دلالت نمی کند که مستحبات دلیل قرصی نمی خواد. نه، تسامح در ادله سنن معنا نداره. شما میخوای به خدا نسبت بدی بگی خدا گفته مستحب، تا یقین نداشته باشی خدا گفته چیزی نسبت میدی؟ تا لااقل یقین تعبدی نداری که خدا گفته چطور نسبت میدی؟ بله احتیاط حسنون، خدا هم میخواد تفضل کند ثواب بده، در چه مشکلی دارد خدا تفضل میکند؟ داره تفضل الهی که مشکلی ندارد، عیبی ندارد. تازه حتی ما گناهکار رو نمیگیم حتما عذاب میشود، میگیم استحقاق عذاب دارد، یعنی اگر عذابش کردن بیجا نیست، ولی اگه بخشیدنش چیه؟ بازم بیجا نیست. بخشیدن که دیگه مشکلی ندارد. در خود شخص گناهکار میگیم مستحق عقوبت است، نمیگیم عقوبتش فعلی است، چون شاید خدا ببخشه. بله، روایت یه روز خواندم، مرحوم نراقی نقل میکنه رحمت الله علیه در جامعه سعادت، میفرماید بنده ای رو میبرن به طرف جهنم به خاطر گناهانی که کرده، این بنده بر میگرده نگاه میکنه، خدا میفرماید چرا نگاه کردی؟ میگه خدایا درسته من که جهنمیم، ولی من ظنم به تو غیر از این بود. خدای تعالی به فرشتگان میفرماید گرچه تو همین حرفشم دروغ میگوید، حسن ظنی هم به ما نداشت، ولی در این حال برگردانیدش. خب حالا خدا مقاد ببخشه، بخشیدن که مانعی ندارد، مستحق عقوبت است، اگر عقابش کنن بی جا نیست، ولی عیب ندارد. تفضل مانعی ندارد، از روایات تفضل و حسن اعتیاد استفاده میشه. مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه فرمودن این احتمال دوم درسته. احتمال دوم یعنی چی؟ احتمال دوم یعنی این که این اخبار من بلغ میخواد بگوید که مستحبات دلیل قرص و محکمی لازم ندارد، به یک روایت ضعیفی هم میشه استناد کرد و گفت مستحب، یک روایت ضعیفی. بله، لازم نیست خیلی ور بریم، مثل همین الان که ماها منبر میریم، اصلا حدیث رو منبر میخونیم نگاه نمیکنیم این حدیث اصلا سندش درسته یا نه، این در کدوم کتاب آمده، کتابش درسته کتابش درست نیست. بعد اصلا سند حدیث مطالب اخلاقی رو میگیم و اصلا معلوم نیست این روایاتی که میخوانیم سند دارد یا سند نداره، اصلا معلوم نیست. در یک کتابی یه حدیثی دیدیم، نه منبع اصلیش رو نگاه کردیم، هیچی، نه رجال حدیث رو نگاه کردیم، هیچی نگفتیم و هیچی هم مراجعه نکردیم. حدیث رو قشنگ هم میخوانیم، گاهیم یک حدیثی میخوانیم که خودمان تا توجیه کنیم پدرمان در میاد، هیچ کس هم اون حدیث رو قبول نمی کنن. بله؟ بله، حالا گاهی اینجوریه، گاهی هست. آیا این کار درسته درست نیست؟ ما یه مرتبه راحت بگیم بابا مسائل اخلاقیه دیگه لازم نیست، حالا سندی هم نداشت، مرحوم میرزای نائینی همین فرموده، مستحبلا سندی نداشت که نداشت دیگه، خیلی مهم نیست. مستحب لازم نیست روایت و دلیل او حجت باشد. اخبار من بلغ این است، کار مستحب است چه روایتش حجت باشد چه روایتش حجت نباشد، خیلی مهم نیست، تسامح در ادله سنن. فرمودن این احتمال دوم احتمال پسندیده است و نتیجهش آن است در مستحبات لازم نیست که روایت حتما معتبر باشد، معتبرم نبود مشکلی ایجاد نمی کنه. این حرف را محقق بزرگ نائینی رضوان الله علیه فرمودن امام 5-6 تا اشکال به این حرف وارد کردن. آی خویی هم خلاصه حرفشون اشکال بر همین حرفه و ایشون نمیپذیرن این حرف را و اشکالات انشاءالله جلسه بعد میگیم. صلی الله علیه و آله.